الرحمن الرحیم بحث خارج اصول حضرت آیت الله العظمی علوی گرگانی این بحث زن بحث حجیت ظواهر کتاب روز چهارشنبه اول خرداد ماه 1392 مطابق با 11 ربیع المرتب 1434.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه و اشرف بریته محمد و آله الطاهرین. بلعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی یوم الدین. اشکال سومی که آیون اخباری ها کردن برای عدم حجیت ظواهر کتاب، تمسک کردن به این نکته که گفتن گرچه ظهور کلام الله هم ظهور فی حد ذاتهی دارد، اینجور نیست که قرآن ظهوری نداشته باشه، بلکه با توجه به این که ما علم اجمالی داریم که این قرآن ما که مشتمل بر عمومات هست و اطلاقات، این عمومات و اطلاقات مسلماً به حال خود باقی نمونده، حتماً یه سلسله مخصصاتی، تقلیداتی یا قرائن مجازی که آمده که بسا خود ظاهر آیه مراد نباشه یا عمومش مراد نباشه، اطلاقش مراد نباشه. با علم اجمالی ما به اینکه یه سلسله مخصصات و مقیداتی داریم یا قرائن مجاز داریم، چگونه میتوانیم حکم کنیم که ظاهر هر کتابی حجت باشه؟ از این راه اشکال کردن. مرحوم آیت الله خویی رحمت الله علیه در مصباح الاصولشان آمدن این جواب دادن، فرمودن که این مطلب شما موجب نمیشه که ظاهر کتاب حجت نباشه. این حالا در فرض من علم اجمالی داشته باشم که حتما یه سلسله مخصصاتی دارم، یه سلسله مقیداتی دارم، این علم اجمالی باعث میشه که من دنبال بگیرم، برم فحص بکنم، تفحص بکنم، ببینم آیا مخصصی، مقیدی، چیزی پیدا میکنم. خب بهرن اون تغییر و تخصیص، اگر چنانچه پیدا نکردم، چیزی دستگیرم نشد، بهرن میرم اون اطلاق و اون آب را میگیرم، بهش تمسک میکنم. اما شما بیایید بگید که چون من علم اجمالی دارم به این که حتما یه سلسله مخصصاتی هست مقیدات، بنابراین پس این عمومات کلن دیگه حجت نباشه، این اطلاعات همچی چیزی نباید گفته بشه. مرحوم آیت الله خمینی فرمود اگر بنابر این باشه که شما داره اشکال میکنید، چرا قرآن فقط میگید؟ خب ما همین مطلب رو در اخبارم داریم، اگه بناس این اشکال بشه خب روایات هم همین اشکال داره. یه سلسله روایاتی داریم که اینا به صورت اطلاق و عمومات وارد شده، در حالی که ما میدانیم که این اطلاقات به قوت خودش باقی نمونده، به سلسله تخصیصات یا آمده تقلیدات. آیا شما ظواهر اخبار را هم حجت نمیدانید؟ خب شما خودتون اخباری هستید دیگه، شما چگونه ظواهر اخبار رو حجت میکنید و روایات میگید حجته؟ همون گونه که در روایات اعلام میکنید که حجت است، همون گونه در آیات هم میام میگیم حجته. چه فرق میکنه بین آیات و روایات؟ این فرمایشیست که مرحوم آیت الله خویی در مصباح این اشکال رو جواب دادن. ولی مرحوم آقضیا رحمت الله علیه نیستی که توجه به این اشکال داشتن و این جوابیه را ایشون قانع نمیدانند. مرحوم آقضی آقضی رحمت الله علیه در نهایت الافکارشان در جلد سوم صفحه 92 ایشون این شبهه رو مثل که کافی نمیدونه. ایشون بیانشون در اونجا اینه، من این عبارتشون رو آوردم، حالا اگر مایلید عبارت بنویسید، میخواید خود مطلب بنویسید، هر جا خودتون صلاح میدهید. ایشون در اونجا آمدن و آمدن این جوابی که آیون داده شده همین جوابی که الان گفتم. فرموده به انهو کما ترا، این جواب همونطور که خودتان میبینید این جواب جواب درستی نیست، این جواب کم لطفی کردید، این جواب دادید. فرموده به انهو کما ترا لا یفی به دفع شبهه. آیت‌الله عادیه میفرماید این دفع شبهه رو نمی کنه، این شبهه ما رو برطرف نمی کنه. فرموده لا یفی به دفع شبهه مثل هذا العلم تفصیلی لاحق. این علم اجمالی مثل علم اجمالی جای دیگه نیست که، این کنهو به منزله علم تفصیلی لاحق خیلی مهمه. چون من واقعیت اینا میدانم که اینها رو داره، که بعدن یه سلسله تحقیقات کردم بررسی کردم ده بله چقدر ما مخصصات داریم، مقیدات داریم که حالت یه علم تفصیلیه در مسئله ایست که بعدن لاحق میشه و آدم میفهمه که تفصیله که واقعا خیلی ما مقیدات مخصصات داریم. میفهمد از مجرد و زفر، از مجرد و زفر به مقدار معلوم بالاجمال من المقیدات و المخصصات لا یرفع اثر العلم. فضلای بزرگوار من، صرف این که من رفتم تحقیق کردم یه 10 تا یا 100 تا مقیدات به دست آوردم، مخصصات به دست آوردم، این باعث میشه علم اجمالی من از بین بره؟ کجا از بین میره؟ این همه روایات، این همه اخبار، این همه نمیشه همچی چیزی. از مجرد الزفر به مقدار المعلوم و الاجمال من المغیدات و المخصصات لا یرفع اثر العلم و لا یوجب انحلاله. یوجب انحلال علم اجمالی نمیشه، بازار علم اجمالی همون مانده است، مگر اینکه ما لم یکن قیامه على تعیین مع تعیین المعلوم بالاجمال، مگر رسما آدم کاملا تعیین کند اون مقداری که مخصصه مقیده که در معلوم بالاجمال مشخص بشه، یعنی اون چه در علم اجمالی شما میاد همه رو دلیل قائم بشه که بله اینا هستن مقیدات، ما همچی چیزی نداریم که ما همچین دلیل قائم نشد بگه آه مقیدات ما همین هستا و سلام دیگه وحشت نداشته باش، ما همچین چیزی نداریم که هرچی هم دیر میاریم باز احتمال میدیم که باز هم مقیداتی باشه، باز هم مخصصاتی باشه، با چه کارش کنیم؟ حالا میفرماید ما لم یکن قیامه علا تعیا مع تعیین المعلوم بالاجمال لأن من المحتمل ان یکون، احتمال میدم ان یکون ما زفر به، اونی هم که تازه من به دست آوردم احتمال میدم من موارد ارادت خلاف ظاهر من تخصیصات و تقییدات، تازه همون تخصیص هم که میایی باید احتمال خلاف ظاهرش من میدم، تقییدات هم احتمال خلاف ظاهرش میدم، خودش هم تازه صف و صوف نید. حالا ما از کجا معلومه که اون ظاهر اعاده شده باشه؟ میفرماید اونیش هم معلومه هم فرماید من المحتمل ان یکون ما زفر به من موارد ارادت خلاف ظاهر من التفصیل و التدبیر غیر ما هو المعلوم بالاجمال، غیر اونی که باز معلوم بالاجمال دارم، غیر ایناست، اینو یه سلسله پیدا شده، بازم باقی من علم اجمالی دارم، این چگونه هست بین ببرن؟ و الا اگر اینجور نباشه خب چرا بعد از اینکه مقداری مقیدات به دست آوردید مخصصات بده باید میگید وجب علی الفصل، بازم میگید که واجبی که بازم فصل بکنید، برای چی برای فصل؟ بس معلوم شه هنوزم به علمایتون ماقیه، بله وجوب فصل برای بقیه زبان نباید دوشو باشید، معلوم شه که نه علم اجمالی این چند تایی که ما دست آوردیم از بین نمیره. و الا لما کان وجهون لوجوب الفهم بعد از ظفر به مقدار المعلوم بالاجمال فی بقیت الظواهر. چرا میگه دنبالش باز؟ میگه معلوم شه هنوز اون عقده دلت حل نشده، فوجوب الفهم سینعزه اگر میگن فصل واجب است فی بقیت الظواهر، بازم فصل واجبه. کاشفون این کاشف از چیه؟ انبقاء اثر العلم الاجمالی و عدم انحلالی. معلوم میشه که هنوز علم اجمالی از بین نرفته و علم اجمالی منحل نشده، هنوز سر جا خودش هست. آقا ولیزا میگه آقا در بقیه ظواهر هم برو فصل بکن. پس این جوابی یعنی که آقای خویی دادن به حسب نقل بنده، البته چون آقای طلا خویی مال بعد از آقای جازی هست، حالا ما به حساب آقای این جوابیه ای که مرحوم آقای طلا خویی دادن در مصباح ما رو قانع نمی کند. خب پس چه کارش کنیم؟ به نظر شما قرآن چگونه میشه ظواهر قرآن حجت؟ یعنی با این علم اجمالی که من دارم به حجت نیست. مرحوم آیت الله قاضی خدا رحمتش کنه، ایشون مسئله رو در دو تا علم اجمالی پیاده میکنه که این مسئله رو حل کنه. میگه ما اینجا دو تا علم اجمالی داریم، علم اجمالی کبیر، علم اجمالی صغیر. خب حالا ببینید این کبیرش کیه صغیرش کیه؟ دو تا شما تو یکیش مانده بودیم، حالا دوم هم گیرمون آمد. من به خدا میگم یه زن گرفتیم توش ماندیم، رفتیم دومش هم زن گرفتیم. بابا چطور شد؟ ما یه تو علم اجمالی اولش گیر کردیم، حالا داره میگی شما یه علم اجمالی کبیر داریم یه اجمالی صغیر داریم. شما میگه الان من حلش میکنم، شما یه لحظه توقف کنید من براتون حل میکنم. مرحوم آضیا میفرماید که فل اولا ان یقال، شما گوش کنید چی جواب میده ایشون. فل اولا ان یقال فی الجواب عن الشبهه، بهترین جواب از شو بینید ان هذا العلم الاجمالی، این علم اجمالی مقرون حین وجوده به علم اجمالی آخر. این علم اجمالی که اول داشتم علم اجمالی بود که من در تمام این آیات قرآنیه میدانم یه سلسله تخصیصاتی هست، تقییداتی هست، قرائن مجاز. این علم اجمالی کبیره، این علم اجمالی کبیره. دیگاه کنید این هست. در کنار این علم اجمالی یک علم اجمالی صغیرم دارم. به حساب صغیر یکی در این تخصیصاتی هم که وارد شده به قرآن، تقییداتی هم که وارد شده به قرآن، علم اجمالی دارم که یک بخشی از این تقییدات شاید خلاف ظاهر اراده شده باشه. علم اجمالی. خب حالا که دو تا علم اجمالی شد چی میشه؟ میگه حالا بیا من برات درست کنم. شما وقتی یه سلسله تخصیصات رو به دست آوردی، رفتی دنبالش و تغییرات رو به دست آوردی که مقدارش رو به دست آوردی که اگه خلاف ظاهرم بوده به دست آوردی، ها مشخص کردی 100 تا 200 تا 1000 تا به دست آوردی که از این تخصیصات چه بسا خلاف ظاهر اراده شده بوده، به دست آوردی علم اجمالی صغیر منحل میشه. دقت کردی علم اجمالی صغیره، یعنی تو اینایی که تخصیصات وارد شده یه سلسله افرادی هم ممکنه خلاف ظاهر اراده شده. اینه که وقتی سفر پیدا کردی این علم اجمالی منحل میشه، این مجموع ها شد. انحلال این علم اجمالی علم اجمالی کبیر رو هم منحل میکنه. چرا؟ وقتی که من تخصیصاتم رو مشخص کردم، یه سلسله تخصیصاتم خلاف ظاهر رو جدا کردم، تخصیصات غیر خلاف ظاهر رو جدا کردم، دقیقه چیه؟ میاد سراغ علم اجمالی کبیر. پس آیات قرآنی منم که درش اجمالاً میدانستم یه سلسله تخصیصاتی داره، یه سلسله تغییرات داره، اونم در نتیجه انحلال علم اجمالی صغیر اونم ملحد میشه دیگه، مثلا اونم بیره بکنش علم اجمالی ملحد میشه. بنابراین بعد ظواهر قرآن برای من اون وقت حجت میشه. ایشون فرمودن بنابراین اینه، میفرماید با توجه به این مقرون و نهید وجوده به علم اجمالی آخر و هول علم به مقدار من المخصصات و المقیدات فی ما بین ایدینا من الاخبار. من یقین دارم اون مغیلات من اون متعبب در همین روایاتی هست که تو دست پای منه. من این یقین دارم به نحو لو فحسنا فحسنا لزفرنا بها، اگر اینا تفحص کنم مسلط برای من به دست میارم، به دست میارم. فیحل فینحل لعلم الاجمالی الكبیر، علم اجمالی کبیر منحل میشه. به ما فی دائرت لعلم الاجمالی صغیر من الاول، وقتی علم اجمالی من تو این اخبار آمد حل شد، منحل شد، قهرن علم اجمالی کبیر منم اونم منحل میشه. و لازم هذا العلم الاجمالی الصغیر، لازمه اجمالی صغیر که من داشتم تو خود مخصصات، هو الفحص عن کل ظاهره، من باید برای هر ظاهری دنبالش برم فحص بکنم. فاذا فحصنا ولم نظفر، وقتی فحص کردیم و نیافتیم به قرینتن علال خلاف، تو اخبار همه رو گشتم پیدا نکردم، چی میشه؟ نقطع قطع پیدا کنم به خروج ذالک عن دائرت العلم الاجمالی صغیر من الاول. خب آقا مخصصات و مغیرات از کجا میخواست بیاد؟ از اخبار. مگه از اخبار نمیخواست بیاد؟ از اخبار من رفتم فرض کردم چیزی گیرم نیمد، وقتی چیزی گرفت نیمد، این علم اجمالی اخبار منحل میشه. این که منحل شد، علم اجمالی کبیر آیاتش هم منحل میشه، این چیزی نمیمونه که. این فرمایش آیت الله حاج آقازی های عراقیه. از اینجا یه نکته ای میخوام من تذکر بدم، و اون نکته اینه، مرحوم ها شیخ رحمت الله علیه استاد مرحوم امام، ایشون هم در درر القواعد، کتاب دررشون در جلد دوم صفحه 367، ایشون هم یه بیانی داره، معلومش همین حرف آزیا رو میخواسته بگه. ایشون هم یه بیانی در همین رابطه گفته، مثل که همین حرف آزیا رو میخواد بگه، که انه انحلال رو میخواد درست کنه به گونه ای که صغیر و کبیر بعد یه مبدلش کنه به علم تفصیلی و شک بدنی. علم تفصیلی شک بدنی، خب علم تفصیلی شک بدنی میشه، راحت میشین دیگه، اون علم تفصیلی بهش عمل میکنه، شک بدنی و اصل عدم جاری میکنه، راحت میشین دیگه. حالا بیان ایشون اینه، دو سه خط زیاد نیست، میگه ولعله بذالک اشار المحقق الحائری، به همین بیان آقای آزیا اشاره کرده ایشون، فی دررهی بعد الجواب الاول الذي ذكرنا آن، اون جواب اول اولی که اول گفته بودیم که مرحوم آزیا گفتیم به نظر وافی نیست شبهه رو دفع نمیکنه، اول اونو بیان کرده مرحوم شیخ، اونو لفظ کرده، بعد از اون گفته است که ان دوی ذلک فی الواقع، کلام شیخ ان دوی ذلک فی الواقع، اگر واقعا ادعا بشه که بابا ما سه تخصیصاتی داریم، تغییراتی داریم، چگونه میشه این ظاهر حجت باشه؟ میفرماد فهو مانع اون عن العمل قبل الظفر بالمخصص والمغید. راست میگن، اگر شما یقین دارید یه سلسله مغیدات داریم، یه سلسله، راست میگن، این قبل شما قبل از ظفر مغیدات نمیتونی عمل بکنید، درسته؟ میفرماید این فهو مانع اون عن العمل قبل الظفر بالمخصص والمغید بالمقدار المعلوم بالاجمال، تا ظفر پیدا نکنی مقدور به اجمال به ظواهر نمیتونه عمل بکنی. حالا به دست آوردن شما به مقداری که از ما به دست نیاد علمم، یعنی واقعا پیداست بیاری که من پیدا کردم، یا اگرم علمم نیست و اما منت طرق معلوم حجیت، یا مثل بیانی عدلی عادلی شقی که برای تو حجیتش درست بشه که بفهمونه اینا مخصصاتن، و یا این که و اما منت طرق معلوم حجیتی یا حجیتها از بعد از ظفر کذالک اگر این مقدار رو به دست آوردی و ظفر پیدا کردی، ینحل العلم الاجمالی به تفصیلیه و شکل بدلی، اون وقت کار درست میشه کما هو واضحون. این مطلب ایشون فرمودن. خب با توجه به این بیانی کردن، نتیجه این است که با ظاهر قرآن حجت میشه. ما اینجا یه چیزک کوچولی اشاره کردیم که چی؟ ما در ذیل این بیانات این بزرگوار بیان کردیم این جوابی که آیین دادن نسبت به عام و خاص. خب ببخشید، ما وقتی رفتیم و تفحص کردیم و یه عده تقییدات پیدا کردیم و یه عده مقیدات پیدا کردیم و چشم، خب این تقییدات به این عام خورد، این تخصیص به عام خورد، تقیید به مطلق خورد، هم مخصص عام مخصص بعد از اینکه تخصیص خورد دیگه عمومش حجیت نداره که، دیگه مطلق حجیت نداره که. پس این دلیل شما برگشت به منع کبرا شد، نه منع صغرا. آخه دعوت حالا داشتیم که آیا ظاهر قرآن را ما میتوانیم اخذ کنیم یا نه، ظاهر برای ما هست یا نه، این معنای صغرا بود. حالا اگر ظاهر باشد آیا این ظاهرم حجت یا نه؟ خب عام مخصص مشتق مقید تغییر خورده شده که دیگه حجیت نداره، عمومش که اطلاقش دیگه حجیت نداره، بعد از تغییر دیگه شما به اون اطلاق نمیتونی عمل کنی که. و این یلج و جواب شما به منع عمل کبرا که بعد از یه وقت صحبت بکنیم لا ببر استغرا رفت رفته همجی پا تو خیز خور از مذهب مسئله ما بیرون رفتی بابا. ما این جوابیه رو گفتیم، جواب منع کبرا لا منع صغرا. انشاءالله دیگه روز دوشنبه یا عصر تشریف بیارید بقیه رو براتون درس بدم. و صلی الله علی محمد و آله. اللهم